کلی من با شما از قاره اروپا بگم. قاره اروپا به دنباله قاره آسیا قرار داره، از سه طرف توسط آبهای بین المللی احاطه است و از یک طرف به قاره آسیا احاطه شده و یکی از پیشرفته ترین قاره ها در سطح جهان است. خب در اخیر میخوایم برای شما کارخانگی رو بتونم. کارخانگی اولی، چرا رومی ها برای انکشاف جاده ها توجهی خاص داشتند؟ دومین کارخانگی شما، خطوط آهن بیشتر برای کدام اهداف مورد استفاده قرار میگرفت میگره؟ و سومین کارخانگی شما، کدام ترانسپورت از نظر سابق تاریخی و قدیمی میباشد؟ شما درباره این سه کارخانگی به شما دادن درباره زی تحقیق کنین و برای جلسه بعدی ما که ما جلسه بعدی قاره امریکا رو شروع میکنیم آماده باشید. یک بار نقشه رو ببینین، قاره اروپا رو پیدا کنین و جغرافیای سیاسی همه او رو بخونین. خب این بودم از درس امروزی ما و شما. امیدوار هستم که چیزی یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی شما رو به الله پاک بنیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه پنجم از جغرافی سنف نهم. امروز هم قرار است مانند جلسه های قبلی خود موضوعات خوب و دلچسب است جغرافیا را با هم بخوانیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم. در نخست یک مرور کوتاهی در جلسه قبلی خود داشته باشیم. در جلسه قبلی ما درباره نژاد، زبان و همچنان درباره مذهب قاره افریقا، مذهب دین قاره افریقا صحبت کردیم که در قاره افریقا بیشتر سیاه‌پوستان زندگی میکنن ولی اکثریتشون سیاه‌پوستان تشکیل میده ولی دیگر قبایل مانند سفیدپوست‌ها و اروپایی‌ها و بربرها هم در قاره افریقا سکونت دارن و زبانشون بیشتر عربی هستن و همچنان اسپانیایی و انگلیسی. و تنها اولین کشوری که در قاره افریقا استقلال خود از کشورهای اروپایی گرفت افریقای جنوبی در سال 1994 بود که بعد از آن کشورهای دیگه هم از افریقای جنوبی الهام گرفتن و استقلالشان گرفتن. و کشور مشهور که در قاره افریقا است مصر است که مصر همه ما و شما تا هنوز در نام شنیدیم که از خودش اما اهرام مصر است که یک از عجایب های جهان هست. خب امروز در جلسه که امروز قرار است بخوانیم، ما قرار است که درباره جغرافیای اقتصادی، معادن و صنایع و همچنان درباره جغرافیای مواصلاتی قاره افریقا صحبت کنیم. سه موضوع بسیار مهم در اقتصاد هر منطقه ای که باشه رول اساسی رو بازی میکنه. مثلا اگه اقتصاد بالا باشه، اگه معادن صنایع باشه، اقتصاد بالا هست و وقتی که اقتصاد خوب باشه مواصلات هم باید خوب باشه که از تجارت انجام بدن. این بسیار سه موضوعی که ما امروز قرار است بخونیم لازم و ملزم یکدیگرشان هستن. خب بیاین که شروع کنیم. در نخست جغرافیای اقتصادی قاره افریقا را در نظر بگیریم. اقتصاد و پیشرفت قاره افریقا در اوایل قرن 19 شروع شد و اکثرا اقتصاد قاره افریقا بسیار محدود هستند و همچنان فعالیت های قاره افریقا فعالیت های بسیار اساسی از جمله صنایع دستی گرفته شده تا صنایع و کارخانه های بسیار مدرن هم در قاره افریقا وجود دارند. همچنان زیرساخت های اینا را در نظر بگیریم، حمل و نقلشان بسیار مدرن هستن، پیشرفته هستن، خطوط آهنی که وجود داره هم پیشرفته هستن و منابع طبیعی در قاره افریقا خیلی زیاد است که بیشتر از اینا را ما در درسای اندای امروز می‌خوانیم که چگونه صنایع معادن در قاره افریقا چی نقش را داره و در کجاهای چی نوع معادن و صنایع و در کجاها پیدا میشه. این موضوعات همه‌شون امروز می‌خوانیم. درس امروز حتما گوش کنید که این درسی که امروز قرار ما بخونیم بسیار موضوعات خوب و دلچسبی درباره قاره افریقا هستن که معادن مانند طلا، مس، الماس، جنگل‌های انبوز، نفت، خالصنگ همه اینا در قاره افریقا وجود داره و مردم میشان ازش استفاده میکنن. خب زراعت و مالداری قاره افریقا، من امروزم مانند جلسه های قبلی بسیار در بخش هایی که بیشتر مثلا انواع ذخایر معدن باشه و نه میوه ها باشه و نباتات باشه و شهرها باشه به خاطر ای که زیاد وقت ما را ضایع نکنه و گیج نکنه ما بسیار به شکل خلاصه برتون جور کردیم. این به اساس نباتاتی که در مناطق میرویه و ما شکل دستبندی کردیم. خب نباتات استوایی و تحت استوایی، در شرق افریقا کنجد و چای می رویم در غرب سودان نباتاتی تیلی می رویم، در جزایر شرقی افریقا نارگل، در سواحل گینه کاکائو می رویم، غرب افریقایی مونپلی، مصر، سودان و تانزانیا پنبه، غرب افریقا کله و آناناس، حبشه و کنیا قهوه می رویم و همچنان در سواحل دریای مدیترانه انجیر، انگور و دیگر میوه ها و سبزی ها در اون مناطق می رویم و همچنان اقلیم مدیترانه در شمال افریقا زمستانش معتدل و بارانی هست، تابستانش گرم و خشک است. خب در کل هر جایی که اقلیم مدیترانه باشه همه قسم خصوصیات در زمستانش باران می باره و تابستانش بسیار گرم و خشک است و همچنان جنگلاتی در اونجا وجود داره مانند جنگلات زیتون، لیمو و همچنان نباتات و حبوبات که در اون مناطق میرویه، گندم، جو، جواری هست و از جمله میوه هایی که در این مناطق هست انگور هست که از جمله زراعت یا زراعت مردم افریقا هست و همچنان درباره معادن و صنایع قاره افریقا صحبت کنیم. در شمال افریقا معادن بزرگ نفت و گاز وجود دارد، در جنوب افریقا الماس، طلا وجود دارد که الماس قاره افریقا که در جنوب قاره افریقا است، الماسش مقام اول در جهان میگیرد که منبع اصلی درآمد است و همچنان افریقا تنها کشور است که بیشترین تولید کننده الماس و با کیفیت ترین الماس را در جهان دارد. همچنان معادن مانند طلا، زغال سنگ، کروم، منگنز و اورانیوم هم در جنوب افریقا پیدا میشه. در مرکز افریقا جنگل های بسیار زیادی است که جنگل ها معادنی که در زیر جنگل ها قرار داره جنگل هاشون دست نخورده هست. دیگر در مناطق زاویرو و زیمبابوه هست که بهترین ذخایر مثل اون مناطق وجود دارد. در لیبریا و جنوب افریقا معادن آهن وجود دارد. اگر ما کلی درباره معادن قاره افریقا صحبت کنیم، در قاره افریقا 80% الماس جهان را تامین میکنند. یعنی که اگر از 100% کل جهان در نظر بگیریم، از 100% 80% الماس جهان از افریقا پیدا میشه و 20% دیگه الماس که باقی مون از دیگر کشورها، از دیگر خشکه ها و دیگر مناطق جهان پیدا میشه و 40% طلای کل جهان تولید میکنه، 20% نقره، 20% میز و 14% قل جهان تولید میکنه و همچنان ذخایر خام هم بسیار زیاد داره که ذخایر خام در کشورهای دیگه ارسال میکنه یا بعضی از فابریکاها وجود داره که خودشان به مواد پخته تبدیل میکنه. خب بازم به ادامه معادن و صنایع قاره افریقا صحبت کنیم، تلاش برای صنعتی سازی. در قاره افریقا صحبت کنیم، کشورهای عقب مانده بسیار زیادی هست که بیشتر از مردمشان از گشنگی تلف میشه، ولی بازم در مقابل این گشنگی و که در قاره افریقا و همچنان در مقابل این صحرای اعظم که است، در مقابل خوشحالی که در قاره افریقا وجود داره، بازم صنعت و صنعت و معادن در این قاره پیشرفت‌های زیاد شده. مثلا سدهای آبی در مقابل سد عثمان که در مصر جور شده، سد کریبیا در زامبیا و زامبی و زیمبابوه هست و سد ولتا در غنا هستند و همچنان کارخانه های صنعتی مثلا در ترانسوال است که در این مناطق کارخانه های ایجاد شده که این کارخانه های بسیار مدرن است که با کارخانه های اروپا و آمریکا قابل مقایسه هستند و همچنان منبع درآمد دیگه قاره افریقا جهانگردی است که جاذبه های گردشگری بسیار زیاد دارند. مثلا مصر در نظر میگیریم که اهرام مصر در قاره افریقا وجود دارد، در شمال افریقا که مثلا هزاران میلیون هزاران نفر از سراسر جهان برای بازدید اهرام مصر میاد که یک از عجایب های بسیار جالب جهان هست. همچنان در سواحل مدیترانه در شمال افریقا همچنان در این مناطق بسیار خوبی از لحاظ تفریحگاه هستن که مردم اینجا میان و همچنان در پارک های ملی و درباره رسم و رواج های عجیبی که دارن، درباره مردم هایی که در قاره افریقا که به شکل بومی زندگی میکنن در این مناطق و حیوانات که در قاره افریقا وجود داره، همه اینا ها یک جای تفریحگاه برای دیگر مردم هستن که این حیوانات در منطقهشون ندارن، برای سیر و تفریح و سیرهای علمی در این مناطق قاره افریقا میاد که این صنعت توریسم در قاره افریقا برای اقتصادشون بسیار نقشی بسزایی رو بازی میکنه. و همچنان درباره جغرافی محصولات قاره افریقا را صحبت کنیم، از جمله عوامل طبیعی مانع حمل و نقل که از جمله جنگل های انبوه قاره افریقا است که باعث شده که جغرافیای مواصلاتی هم از جمله منابع حمل و نقل از زمینیشون روش نکنه، همچنان صحرای اعظم است و همچنان باتلاق هست و بات های تند صحرایی است که باعث شده که مواصلاتشان، مواصلات زمینیشان رو بتا زیاد روش نکنند و همچنان حمل نقلشان، حمل نقل به شکل بیشترشان به شکل سنتی است که از نیروی انسانی و مرکب و شطور استفاده میکنند در مناطقی، البته در مناطق صحب العبور. و همچنان اگر در نظر بگیریم جغرافی مواصلاتی، نخستین مسیری که در قاره افریقا ایجاد شده از طرف شرق به طرف غرب بوده که سال 1877 میلادی توسط هری موتن استنلی تایی 3 سال یک خط آهن در منطقه جور شده و تایی 3 سال یک خط آهن جور شده که ایجاد شده و از شرق به طرف غرب قاره افریقا دو منطقه رو با هم دیگهشان وصل میکنه. و همچنان خطوط آهن اگر در نظر بگیریم، خطوط آهن در اوایل قرن 20 میلادی در قاره افریقا ایجاد شده و انکشاف کرده که تای به طول 700 هزار کیلومتر میرسه و که طول ترینش هم از قاهره تا کیپتون است که 8 هزار کیلومتر است. و همچنان کشورهای پیشرفته در خطوط آهن که در وجود داره کشورهای مراکش، الجزایر، تونس و مصر هستن و همچنان شبکه جاده‌ای بیشتر به شکل زمینی صورت میگیره. حمل نقل هواییشون در بعضی از شهرهای بزرگ و پایتخت‌های کشورها میدان هوایی های بسیار پیشرفته ایجاد شده که شهرها و قاره افریقا رو با دیگه جهان و با خود پروازهای داخلیشون هم در ارتباط میسازن. و همچنان حمل نقل از طریق آب‌ها در نظر بگیریم، راه‌های آبی مهم در قاره افریقا زیاد هستند که از جمله کانال سوئیس است که کانال سوئیس بحیره مدیترانه و بحیره سرخ در سال 1856 میلادی شروع شد و تا سال 1869 میلادی ختم شد. باب المندب است که بین بحیره سرخ و خلیج عدن وجود داره. کانال موزامبیک است که دو بخش از بحر هند در غرب ماداگاسکر وجود داره. و همچنان آبنای جبل طارق است که آبنا بین بحیره مدیترانه و اقیانوس اطلس وجود داره. و تنها کانال مصنوعی که در قاره افریقا است کانال سوئیس است که این کانال سوئیس بحیره مدیترانه و بحیره سرخ به هم دیگهشون وصل میکنه. و مسیرهای قابل استفاده، یک حوزه کانگو است که حوزه کانگو 1500 کیلومتر هست که برای حمل و نقل بسیار مساعد است، البته من حمل و نقل دریایی و دریای نیل است. دریای نیل از کشور مصر و سودان عبور میکنه که قابل کشتیرانی است و رودخانه نیجر است که بین نیجر، سنگال و زامبزی قرار داره و یک از جاهای بسیار خوب برای حمل و نقل آبی هستن. و همچنان بازم به ادامهشان حمل و نقل آبی در نظر بگیم، تجارت افریقا با دیگر کشورهای جهان از جمله آمریکای جنوبی و استرالیا صورت میگیره که بیشتر از اینا کانال سوئیس که این کانال مصنوعی که ایجاد شده بسیار نقش بسیار خوبی در تجارت قاره افریقا بازی میکنه. و همچنان اگر مشکلاتی هم وجود داره که مشکلات اینا را در نظر بگیریم، جنگل‌های کانگو است، اقلیم گرم استوایی و صحرایی است که باعث میشه که هم که باعث شده در حمل نقل زمینی نداشته باشن و جای حمل نقل زمینی حمل نقل آبی داشته باشن. خب این بودم از جلسه امروزی ما و شما. امروز ما موضوعات بسیار خوب و جالب درباره جغرافی صنف نهم درباره قاره افریقا صحبت کردیم که از جمله مواصلات قاره افریقا را خواندیم و همچنان درباره صنایع و معادن قاره افریقا را خواندیم. ببین، قاره افریقا قاره است که دست نخورده است. در وقتی که کشورهای اروپایی استعمارشان را شروع کردند، بالای کشورهای افریقایی، همچنان بالای امریکا و بالای کشورهای آسیایی حمله کردن و برای چندین سال، ده سال تحت مستعمره شان قرار گرفت که باعث عقب مانی کشورها شد. و همچنان قاره افریقا بیشتر مردمشان به خاطر یک سختگیری هایی که مواجه میشنند به قاره افریقا مهاجرت کردن که کشور قاره افریقا بیشتری مردمشان عقب مانده است. خب گذشته از اینا که بین که کارخانگی که برتان آماده کردیم، اینا را شما بررسی کنیم که جوابشان را پیدا کردیم. اولی، راجع به اوضاع اقتصادی قاره افریقا معلومات بدین. دومی، معادنی را که در قاره افریقا یافت می شود نام بگیرین. و سومی، راجع به شکل حمل و نقل ابتدایی در قاره افریقا معلومات بدین که چگونه هستن. این بودم از جلسه امروزی ما و شما. امیدوار هستم که کدام چیزی برداشت کرده باشین. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به 16 جلسه ما از جغرافی صنف دهم. امروز هم به ادامه درس‌های گذشته ما که مربوط به سیارات منظومه نظام شمسی میشد، امروز هم به ادامه درس‌هایش می‌خوانیم. خب ما دیروز منظومه شمسی و کهکشان‌ها رو خواندیم و همچنان در قسمت منظومه شمسی که شامل نو سیاره اصلی میشد که ما از جمله عطارد را خواندیم و امروز بقیه سیارات منظومه شمسی را با هم یک جایی میخوانیم و همچنان ما در درس امروز ساختمان زمین را هم میخوانیم. خب بیاین که درس امروز خود آغاز کنیم. خب بعد از عطارد که نزدیکترین سیاره به آفتاب هست، زهره قرار دارم. زهره دومین سیاره نزدیک به آفتاب هستم. خب زهره یک جسامتش یا بزرگیش به اندازه تقریبا به اندازه زمین هست و همچنان بسیار درخشان هست و کدام علایم یا کدام خصوصیت خاصی در خود ندارم و همچنان اتمسفیر زهره را که در نظر بگیریم، زهره از ابرهای بسیار زخیمی تشکیل شده و همچنان کاملا این ابرهای زخیم سطح زهره را پوشانده شده و همچنان این قابل زیاد قابل مشاهده نیست و زهره که هست قابل غیر قابل سکونت هست و بیشتر از بیابان تشکیل شده و این بیابانهایش به خاطر که اونجا هیچ آب وجود نداره به همین دلیل است که غیر قابل سکونت هست و همچنان اتمسفیرش هم از کربن دای اکساید زیاد وجود داره که کربن دای اکساید باعث میشه که موجودات زنده مانند انسان ها و نباتات حیوانات بالای در سطح زهره زندگی کردن نتانه و دمای این زهره را در نظر بگیریم، درجه حرارت بالای سطح زهره به تا 465 درجه سانتیگراد هم میرسه که بسیار یک منطقه داغ و گرمی هست. ویژگی های خاص این زهره را در نظر بگیریم، زهره برعکس دیگر سیارات در مطابق عقربه ساعت حرکت میکنه. بر فرض مثال اگر ما آفتاب را در وسط قرار بدیم، مانند یک ساعت دیواری در نظر بگیریم. دیگر سیارات مانند عطارد، زمین، مشتری، زحل، این سیارات که هستن مخالف عقربه ساعت حرکت میکنه. یعنی اگر ساعت به طرف راست حرکت کنه، دیگر سیارات مخالف به طرف چپ حرکت میکنه، ولی زهره مطابق به عقربه ساعت به طرفی راست حرکت میکنه. این یکی از ویژگی های خاصی سیاره زهره هست. و زمین سومین سیاره نظام شمسی هست و تنها سیاره هست که در اونجا حیات وجود داره. سیاره زمین برای زیستن هست و آب هواییش یا اگر در نظر بگیریم اتمسفیرش قابل تنفس هست، اتمسفیرش خوب هست و ساختار زمین را در نظر بگیریم، از هر لحاظ به خاطر زیست انسان ها که انسان ها میتونن بالایشان در سطح زمین زندگی کنن. و ساختار زمین اگر در نظر بگیریم، زمین از یک لایه جامد تشکیل شده که بالای لایه جامد انسان ها و حیوانات یا موجود زنده بالای او زندگی میکنن. لایه های داخلی زمین شامل سیال، سیما، منتل، هسته داخلی میشه. یکی این لایه های داخلی زمین رو ما در درس های آینده میخوانیم. و همچنین ویژگی های خاصی زمین را در نظر بگیریم که مانند ویژگی های خاص زهره، ویژگی خاص زمینی است که قسمت داخلی یا قسمت وسطی یا مرکز زمین بسیار داغ است، ولی هی هر چقدر که در سطح زمین بیایه، سطح زمین چی میشه سردتر شده میه. و همچنان اگر
ما در نظر بگیریم هسته زمین، بعدش منتل و سیما و سیال، به همین دلیل به همین قسمت اونا از هسته و به طرف بالا سرد شده آمده که در روی سطح زمین این هوا معتدل هسته و انسان ها در اونجا زندگی میکنه. و بعد از زمین مریخ وجود داره که این مریخ به نام سیاره سرخ هم یاد میکنه. اندازه مریخ کوچکتر از زمین هسته و به خاطر اینکه از آفتاب نسبتاً دورتر هسته درجه حرارت در اونجا سردتر هسته و درجه حرارت اوسط درجه حرارت در مریخ به منفی 55 درجه سانتیگراد میرسه. و ویژگی هایش اگر در نظر بگیریم، ویژگی ظاهری مریخ رنگش سرخ است که به خاطر ترکیبات سطحی که بالای سطح مریخ وجود داره باعث میشه که سیاره مانند یک رنگ سرخ در خود بگیره. و همچنان ساختار سطحی مریخ دارای کوه‌ها، دشت‌ها و همچنان حفره‌های آتش‌فشانی هست و همچنان نشانه های از آب که سفینه هایی که دانشمندان یا کشورهای پیشرفته جهان در قسمت فضا یا مدار مریخ فرستاده احتمال وجود آب را در مریخ نشان می‌ده و همچنان در کوه ها و دشت ها و بیابان ها هم در مریخ دیده شده. مشتری، بعد از مریخ مشتری قرار داره که مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسی هست. همچنان چهارمین جسم درخشان در آسمان قرار داره. قدری مشتری 11 برابر زمین هسته و همچنان باعث میشه که یه بزرگ و همچنان به دلیل اینکه بزرگترین سیاره هسته و همچنان این بیشترین نور آفتاب را هم منعکس میکنه. ساختار سطحی و ترکیبی مشتری هست. سطح مشتری از مواد مذوبه تشکیل شده، اتمسفیرش گاز هیدروژن و هلیوم داره و همچنان یک کمربند بزرگ حلقه‌ای کمرنگ در اطراف این سیاره قرار داره. همچنان ویژگی های جوی و دمایی شکل در نظر بگیریم که بالای سطح مشتری که هست همیشه طوفان های وجود داره که طوفان ها و سرعت طوفان ها به 400 کیلومتر در ساعت میرسه و درجه حرارت سطحی مشتری به منفی 150 درجه میرسه، ولی درجه مرکزی مشتری به بالای 20,000 درجه سانتیگراد دمای مرکزی یا درجه حرارت مرکز مشتری را تشکیل میده. ببینید که تفاوت بین سطح مشتری و داخل مرکز مشتری خیلی زیاد هست. سطحش به منفی 150 ولی مرکز مشتری به مثبت 20,000 درجه سانتیگراد میرسه. زحل، بعد از مشتری زحل قرار داره که یک زیباترین سیاره در منظومه شمسی هست که رنگش زرد است که با حلقه های بسیار بزرگی و زیبا در اطراف خود داره. به همین دلیل است که زحل زیباترین سیاره در بین سیارات منظومه شمسی هست که این حلقه های کوچکش ما میتونیم با تلسکوپ مشاهده کنیم. و همچنان خود ساختارش اگر در نظر بگیم، ساختار زحل با هزاران حلقه های کوچک تشکیل شده و مواد که تشکیل دهنده ایش است اجسام ذرات و همچنان غبارهای آسمانی زیادی باعث تشکیل شدن این حلقه ها شده. و همچنان پیچیدگی حلقه ها را اگر در نظر بگیریم، این از تاثیرات گرانشی اقمار زحل است که این اقمارش به نام اقمار چوپان هم یاد میکنه که باعث میشه که این انحراف که در روی سطح زحل قرار هست باعث میشه که در این حلقه ها در هنگام چرخش به وجود بیاید. و همچنان دمای سطحی زحل به منفی 150 درجه سانتیگراد میرسه. بعد از زحل اورانوس قرار داره که سیاره رنگش آبی هسته و بسیار فاصله دور از زمین قرار داره. اورانوس هم سومین سیاره بزرگی منظومه شمسی هست. به اول مشتری، بعد زحل، بعد از اورانوس هست که اورانوس سومین از لحاظ بزرگی سومین سیاره منظومه شمسی هست و این اورانوس بدون تلسکوپ قابل دید نیست. و همچنان ترکیب جوی شکل در نظر بگیریم، اورانوس از هیدروژن، هلیوم و متان تشکیل شده و رنگ آبی بودنش هم به خاطر گاز متان و هیدروژن هست که این اورانوس به رنگ آبی نشان میده و دمای سطحی اورانوس به منفی 210 درجه سانتیگراد میرسه. نپتون آخرین سیاره گازی منظوم شمسی هست و به خاطر که خیلی دور است بدون تلسکوپ نپتون قابل دید نیست و اتمسفیر نپتون شامل گاز متان هست و سطح نپتون به شکل برنگی آبی دیده میشه و پلوتو سیاره کوچک و دوردست هست که اندازه فاصلهش خیلی کوچک هست که به اندازه یک پنجمی زمین هست. به خاطر یک خیلی دور هست از زمین، شناسایی برای مردم، برای دانشمندا خیلی سخت است. ساختارش مرکزش صخره‌ای هست، لایه وسطیش از یخ‌های بسیار ضخیم پوشیده شده هست و لایه خارجیش قشر نازکیش از گاز متان یخ زده هست. و میرسیم به ساختمان زمین. ساختمان زمین شکل جیودره داره که یک کره نامنظم هست که از طبقات تشکیل شده. طبقه اولش اگه در نظر میگیریم لیتوسفیر هست که لیتوسفیر طبقه خارجی کره زمین هست که شامل قشر زمین کراست و طبقه منتل هست که از سیلیکون، مگنیزیم، آلومینیوم و مرکبات اکسیژن تشکیل شده هست. و قشر خارجی زمین، قشر خارجی زمین به ضخامت 8 تا 40 کیلومتر از طبقه مگما هست که طبقه مگما هم شامل دو طبقه دیگه هست، یک سیال هست و دیگه سیما هست که سیال از سیلیکون و آلومینیوم تشکیل شده و سیما از سیلیکون و مگنیزیم. اینا که از قشر خارجی زمین هست. طبقه سیال زمین را در نظر بگیریم که از بیشتری طبقه سیال از آلومینیوم و سیلیسیوم تشکیل شده که بالاتر از طبقه سیما قرار داره و همچنان طبقه های سیال که سیال که هست از گرانیت، همچنان از گرانیت تشکیل شده و همچنان که عملیات برای عملیات کال و فرسایش بسیار مساعد هستم. همچنان مشخصات صخره های طبقه سیال اگر در نظر بگیریم بیشتر از منرال فیلدسپار و مایکا تشکیل شده. همچنان بخاطر که منرال فیلدسپار مقاومت زیادتر در برابر آثار جوی مانند آتش فشان یا مثلا زلزله اینا رو در نظر بگیریم بسیار ضعیف هست و به صورت بسیار ضعیف و خیلی به سرعت چی میشه؟ تجزیه میشه. و همچنان آثار فرسایش اگه در نظر بگیریم که تعاملات بسیار زیادی در صورت میگره که در طبقه سیال صورت میگره که باعث با وجود آمدن خاکهای رسوبی در بخش های مختلفی سطح زمین میشه. همچنان نقاط کوهستانی و ساحات مرتفع در سراسر جهان طبقه های سیال را معرفی میکنه. طبقه سیما را که در نظر بگیریم بعد از سیال سیما قرار داره که از مرکبات سیلسیوم و مگنیزیم تشکیل شده که امواج زلزله در این مناطق طبقه سیما صورت میگیرم. همچنان صخره هایی که در طبقه سیما هست سیارنگ و تاریک هست و نوع منرالی که در اونجا بوجود میاید در اونجا هست از نوعی بیزلیت هست که بیزلیت در وقتی کاتش فشان باشه و قسم لاوا خارج میشه. و همچنان این طبقه سیما دور طبقه مگما را مانند یک تا لفافه یا مانند یک پوش احاطه کرده و اگر در نظر بگیریم در ابهار زمین اصلی تمام ابهار طبقه سیما تشکیل میده. خب این بودم از درست امروز. ما شما امیدوار هستیم که یاد گرفته باشین. در آخر کارخانگی که ما برای شما مد نظر گرفتیم اینست که درباره ساختمان زمین چی میدانید، سیارات نظام شمسی را نام بگیرید، همچون سیاره زحل و اورانوس را مقایسه کنید و هر دیشه تشریح کنید که چه تفاوت های داره. اینا سوالات تشریحی هست که شما این سوالات را تشریح کنید. خب این بودم از درست امروز ما که شامل موضوعات نظام شمسی و همچون طبقاتی از زمین بود که امروز خواندیم. خب شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.